در قسمت چهارم از بعث معرفت انتظار در چند بُعد که ابعاد بسیار مهمی هم هست، که یکیش نگاه آقا امیرالمؤمنین است به معرفت انتظار در اقوال مختلفشون در کتب مختلف، و دیگه نگاه اهل بیت به ایرانیان در بحث انتظار. اگر برسیم قسمت آخر هم سفیانی زمان خودمون رو، اون چیزی که حد داده میشه بر طبق روایات، انشاءالله معرفی خواهیم کرد. و این خیلی جمله با جرأتیه. در این بحث من سعی میکنم، چون خیلی جملات شاید برای شما جدید و عجیبی باشه، سعی میکنم که آدرس ها رو هم بدم که ایگران هم شما هم کسانی که بعدا نوارش و جزدش رو میبینند بتونن به موثق بودن این روایات مثل جلسات قبل پی ببرن. در اصول کافی جلد 2 صفحه 139 آقا امیرالمومنین فرمان: او گرچه غائب است ولی دانش او برای مردم مخفی نیست و آداب و احکام و تعالیمش در قلب و جان انسانهای مؤمن استوار و پابرجاست و مردم بر اساس تعالیم و رهنمودهای او زندگی میکنند. این برمیگرده به دو بحث. یکی بحث اینه که در آخر زمان قدرت الهی در امر هدایت تکوینی قوی تر میشه و من و شما بدون دیدن امام یا شنیدن مطلبی از این زمان از امام، قدرت تشکیزمون بالاتر میره و فکرهای بازتر، بسیدتر و فکرهای قویتری خواهد شد. این مطلب اشاره داره. و مطلب دوم به این اشاره داره که امام زمان اجازه نخواهد داد که در یک حکومت واقعی اسلامی، حالا چه حکومت باشه چه مملکتی که حالا دوش مسلمان ها هستن، انسانها به راه خلاف برند در اثر قصور. یعنی آقا ما بشینیم فکرامونو بکنیم به این نتیجه خلاف برسیم. در بحث های فقهی در اصول استنباط، که یعنی میگیم مراجع ما به یک امری رو استنباط میکنن و یک حکمی رو میدن، قاعده داریم تحت عنوان قاعده لطف، که در این قاعده در حقیقت اعتقاد داره به این امر که امام زمان اگر دید مجتهدین جامعه، ولی فقیه و همه اینا فکراشونو کردن، توکلشونو کردن، توسلشونو کردن، متقی هم بودند، اما به نتیجه اشتباه رسیدن، به یک طریقی اونها رو آگاه خواهد کرد. طرق فقهیش فرازون بده در تاریخ ما زیاده، همین الان هم هست. طرق تاریخی و اجتماعیش به هم شماها در طول تاریخ انقلاب دو سه جا خیلی قوی دیدید که مهمترین جاش که مستنده و سند داریم، جاییست که مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه و سلام الله علیه ایشون فرمودن که وقتی که حکومت نظامی در اول انقلاب برپا شد، خب عقل حکم میکنه که حکومت نظامی امشب رو تحمل کنیم، فردا دوباره از صبح پیمایی کنیم، برای اینکه بحث گوشت و پوست و استخوان و تیر اونم در دست دشمن مسته، در دست زنگی مست شمشیر، قاعده عقلی این حکم میکنه که باید خودمون بکشیم فعلا کنار. و امام فرمان تاریخی خودشون دادن که ملت بریزید تو خیابونا، همه مخالف بودن. من جمعه حضرت آیت الله طالقانی میگه دستم خدمت امام سلام الله علیه و بهشون عرض کردم آقا چه کاریه، اصلا با مصلحت و سیاست و درایت شما این جور در نمیاد، خود امشب میشینیم تو خونمون صورت را پیمایی میکنیم. من فهمیدن نه، همین امشب. خیلی اصرار کردن مرحوم طالقانی، مرحوم شهید بهشتی، حضرت آقای خامنه‌ای و بزرگان اون زمان اصرار کردن که آقا این حکمتون اجری برگردونید. امام آخرش مجبور شدن گفتن آقا این حکم شاید از من نباشه، اگر آقا گفته باشه شما بازم میگید نه. این میشه قاعده لطف. یعنی امام زمان در اون برهای خطرناک مسئولین و هدایت کننده ها و ائمه و ولیهای جامعه رو پنهان نمیگذاره. این قول امیرالمؤمنینه. قاعده دوم در بهارالانوار جلد 28 صفحه 70: در دوره غیبت امام غائب مردم از حدود و چارچوب احکام شرع خارج خواهند شد. الان تطبیق بده ببینیم اینطوری شدیم یا نه. مردم که میگن زود به جمع کانون و جمع شیراز و جمع ایران نگاه نکنید، مردم هر وقت در روایات شما شنیدید تمام مردم جهان رو میگن، 7 میلیارد. بسیاری از آنها گمان خواهند کرد که حجت الهی از دنیا رفته، ولی سوگند به خداوند در چنین دوره حجت خدا در بین مردم کوچه و بازار در رفت آمد است و وی حرف های مردم را خواهد شنید و او مردم را خواهد دید، ولی آنها تا زمان فرج قادر به دیدنش نیستند. حضور فیزیکی امام در جامعه در زمان انتظار، امام در یک جزیره‌ای، در یک جایی مثل اون افسانه جزیره برمودا، در اینجاها مخفی نشده، در بیان ما میچرخه. اصلا ما خودمون انگلت داریم، کسانی که میشینن در سمینارهای دربسته در مردم تصمیم میگیرن و بعدم سوار ماشینشون میشن میرن خونهشون، نه تو اتوبوس نشسته، نه تو تاکسی نشسته، نه تو قطار نشسته، نه بین راه رفت آمد کرده، نه بین کوچه و بازار بوده، نه خرید میکنه، نه اصلا حساب کتاب پولیش براش مهمه. این نمیتونه برای مردم تصمیم میگیره. اون کسی میتواند امام زمان مردم باشد که با مردم ما راه میرود، با مردم ما میخورد و میآشامد، با مردم ما خسته میشود، با مردم ما میخوابد، با دردهای مردم ما گریه میکند. و چاره ای نیست غیر از حضور فیزیکی امام در بین مردم. پس طبق روایت موثق امیرالمومنین، امام زمان در بین ماها حضور فیزیکی داره. و در روایت دیگه‌ای که حالا اینجا مقالش نیست و قبلا هم در بحث‌های قبلی انتظار عرض کردم خدمتتون، وقتی که امام ظهور میکنند، خیلی از ماها و حتی در روایت میگه اغلب شیعیان که ما خیلی دست آمدمون زیاده به امام زمان، امام را یه جای دیدیم و جز کسانی است که وقتی دیدیم این چهره تو ذهنمون مونده. به دلیلی تو پرانتز خود دقت کنید، میگه آقا امام زمان روز اومد، راستم میگه، به خواب ما یه تو خیابون یکی دیدم مثلا این حرف زد غیب بود. چجوری بود آقا؟ میگه یه پیرمرد دهاتی بود، غیر ممکن. امام زمان یک جمال ثابت داره، با هیچ قیافه دیگه در نمیاد، نه پیرمرد دهاتی، نه سید بلند، نه سید کوتاه. امام زمان جوانی است در حدود 30 سال با قیافه کاملا مشخص و ابدا قیافه تغییر نمیکنه. یعنی امام زمان ما به قیافه دیگر ظهور نمی کنه. این برانتز دسته داشته باشه. اما آقا امیرالمومنین در مورد علل غیبت در بشارت الاسلام صفحه 63 دو تا روایته. یک، می فرمایند امان از ستمکاران. ستمکاران کیا هستن؟ یک، حکام ظلم و جور، کسانی که با امام زمان ما مشکل دارن، کسانی که همین الان اگر امام زمان بیاد بر علیه امام شمشیر خواهند کشید، تا امام مطمئن نشه که برنده میشه، پیروز میشه بر اینها و لشکریان ثابت و عظیمی داره ظهور نمیکنه. دوم، کسانی که به نام امام زمان ستم میکنن، این رو بهش میرسیم. سوم، مؤمنین و مؤمناتی که الان خیلی عادی دارن زندگی میکنن، اما در برهه امام زمان که صعب المستصعبه و خیلی دور سخت میشه، ایمانشون از دست میدن و به خودشون ستم میکنن، ظلمت نفسی. این سه گروه کسانی هستن که از علل غیبت امام زمانی بهتر بگیم در بحث انتظار، از موانع ظهور آقا امام زمان هستند. در روایت دوم، آن حضرت از چشم مردم نهان خواهد شد تا مردمان گمراه از مردمان غیر گمراه شناخته شوند. اگه امام بیاد شاید یه عده همینطوری ایمان بیارن، دقیقا مثل زمان پیغمبر. ابو سفیان ایمان آورد، خالد بن ولید ایمان آورد، امیرم همه ایمان آوردن. چرا؟ چون قدرت در دست پیغمبر بود. امام زمان میخواد در برهه‌ای شیعه امتحانش رو پس بده که قدرت در دست شیعه نباشه. گمراهان و انسان‌هایی که در صراط مستقیم هستن، قبل از ظهور امام زمان خط مرزی بینشون محکم مشخص و پررنگ آماده باشه، تا اینکه امام زمان بیاد و گمراهان رو کنار بذاره و از انسان‌هایی که امتحان پس دادن رسما استفاده کنه. حالا گمراهان رو هدایت کردن یه بحث دیگه است، اما جزء کارگزاران و اعضای اصلی حکومت امام زمان این گمراهان نخواهند بود. این دومی دلیل غیبت از قول آقا امیرالمومنین. نهج البلاغه حکمت 139، شما به خاطر ظلم ها و ستم هایی که بر فرزندان من خواهید کرد به این مسئله و سختی های آن دچار خواهید شد. مردم مدینه، کوفه، نجف، سامرا، عراق، عربستان و حتی در برخی مردم ایران، در طول تاریخ ما قدر امامانمون رو نشناختیم و این تجربه 13 معصوم قدر ناشناخته تجربه سختی بوده برای خدا و دیگه این تجربه رو تکرار نمی کنه. خداوند دوباره تکرار نمی کنه. دیگه وجود شریف و نازنین و پربرکت و سراسر قابل استفاده امام را در اختیار امام ناشناسان و
به قدر ناشناسان قرار نخواهد داد. به قدر ناشناسان اونهایی نیستن که قبل بعد از ظهور امام زمان به پای امام زمان بیفتن، اونهایی هستن که همین الان قدر امام را میدانن. قدر شناسی امام را باید اثبات کنیم به قول آقا امیرالمومنین، اثبات کنیم. اگه آقا بیاد ما چقدر قدرش رو میدونیم، آقا چیکار کردی الان، الان چیکار کردی، پرونده تو بیاد. 200 تا مورد در قدر شناسی امام، 50 تاش انجام داده باشی که حداقل بگیم آقا ما قدر امام رو در غیبت میدونیم. پس این سه دلیل دلایل مهم غیبت بود از قول آقا امیرالمومنین. اما آثار، چه آثاری از غیبت به وجود میاد؟ یک، سرگردانی مردم. در کتاب کمال الدین شیخ صدوق صفحه 203 میفهمه، شیخ صدوق روایت هایی که میگه از لقب شیخ صدوق مشخصه، این فامیلیش نیست، لقبشه. صدوق یعنی کسی که از نظر شیعه هر چی گفته درسته. بسیار این بزرگوار و شیخ مفید بسیار وسواس داشتن در انتخاب روایات و علمای قهار علم رجال ما بودن که سند روایات رو کامل بررسی میکردن با وسواس بسیار زیاد و روایاتی که نقل میکنن بسیار دقیقه. روایات دقت کنید، ای مردم آگاه باشید، در چنان شرایطی اگر کسی در این راه ثابت قدم باشد و در نتیجه طولانی شدن دوره غیبت قلب او قساوت پیدا نکند، در روز قیامت با من خواهد. طولانی شدن غیبت ما را به غفلت دچار نکنند. غیبت و غفلت در حقیقت زمین ساز هم دیگه است. این ضرب المثل فارسی رو همه بلدید، دقیقا همین عرض من رو داره تایید میکنه. بیگه غیبت مقدمه غفلت است. بیگه چی؟ آنچه از دیده برود از دل برود. مراقب باشید. تلقین، با تلقین ها دائم ذکر، دعا که پریشت خدمتون عرض کردم شب احیا، دائما به یاد بودن، اسامی مختلف به کار بردن، تو کیف تو دفتر تو کلاسورت. آقا خجالت داره آدم کلاسورش بزنه اللهم عجل ولیک الفرج، یارو عکس دختر پسر غربی رو میزنه خجالت نمیکشه؟ ما خجالت میکشی؟ خجالت داره که اوایل دفترت میخوای شروع کنی اولش بنویسی او خواهد آمد. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. خجالت داره، باید به خودمون تلقین کنیم. جوونی از 500 جا دارن به تلقین میکنن، تو یه خود تلقینی نباید داشته باشی به قول متافیزیکی ها. بهار الانوار جلد 28 صفحه 111، دشمنان شیعیان از آنها بدگویی کرده و افراد فاسق و شرور به شرارت و گمراه سازی مردم خواهند پیوست، خواهند پرداخت. چیزی که الان واقعا مشخصه دیگه، شیعیان خالص در معرض اتهاما، دشمنان شرور مشغول نقشه سازی و گمراه کردن. گمراه کردن دشمنان در دو جبهه هست، یک جبهه رسمی و علنی فساد که انشالله گفتم یه منبر تندی انشالله هدف زنده بودیم تو برنامه هست برم براتون، بذاری کم فعلا منبرهای عادیمون بگذاره کم شما اثر جا بیان. چون یه کسی اگه همیشه تند صحبت کنه داد بزنه دیگه تندیش به دل نمیچسبه، آدم بس 3 ماه 6 ماه یه بار تند صحبت کنه. یکی اینه جبهه رسمی فساد که در جای خودش بهش میپردازیم، دو جبهه غیر رسمی و غیر علنی و شبکه های زیرزمینی فساد که دیگه به خیابان ها کاری ندارن، به مجالس پارتی ها کاری ندارن، به کاباره ها کاری ندارن، به رقاصخونه ها کاری ندارن، به حتی دبیرستان ها و دانشگاه ها کاری ندارن. اونها جبهه علنی ان، اونها میان سراغ خود ما، به کانون کار دارن، به هیئت ها کار دارن، به بسیج کار دارن، به نماز جمعه ها کار دارن، به نماز جماعت ها کار دارن، به روحانیت کار دارن، به مددهان کار دارن، به متولیان فرنگی کار دارن، به کانون ما کار دارن، به سازمان تبلیغات کار دارن، به ارشاد کار دارن. جاهایی که باید دست ما رو دست خدا بگذارن پر میشه از کسانی که مشغول گمراه سازی هستن با اسامی مختلف الان بهش میرسه. دوم، مشکل شدن دینداری. بهار الانوار جلد 52 صفحه 111. ببخشید امشب یکم تند صحبت میکنم چون خیلی حرف زیاده. برای صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه شریف دوره غیبتی است که در آن زمان هر کس به دین خود چنگ بزند دل بده و در آن استوار باشد همانند کسی است که با دست خود بخواهد بوته های خار را بکند. و چقدر قشنگ و زیبا و لطیف امیرالمومنین همدردی میکنه اینجا با ما، میگه به راستی چه کسی میتواند با دست خود بوته های خار را لمس کند؟ من میدونم کار شما سخته، میدونم سخت دارم صبح و شب وقتی پریشان گفتن امام زمان روزی 100 بار برای ما دعا میکنه، یه وحشش اینه که میدونه کار ما چقدر سخته. میگه در آخر زمان داشتن دین و درو کردن معارف دینی مانند کسی است که با دست لخت بخواد بوته‌های خار رو از زمین بکنه. بوته‌های خاری که محکم ریشه زمونه در زمین. میدونید خار موجود کم آبیه، لطایف هست در سخن امیرالمومنین. برای رسیدن به آب خارها از من جمله نباتات و گیاهانی هستن که ریشه های طویل و قطور در زمین ایجاد میکنن. کندن خار با دست خیلی مشکله، خارم داره چیکار میخواد بکنه؟ سخت. این داری سخته در آخر زمان. 3. در بهار الانوال جلد 51 صفحه 114. مردم از یکدیگر در این دوره براءت خواهند جست. مردم دیگر قبول ندارن. بدبینی در میان مردم رواج پیدا میکنه. نیمه خالی لیوان را دیدن جزو عرف مردم میشه. خوبی ها را دیدن و پخش کردن و اقتدا به صفت یا من از هر الجمیل کردن خدا جزو غریب رفتارهای زمانه میشه. بدی ها را دیدن و صفت شیطانی از هر الخبیث که مال شیطان ده، یعنی اشاعه فحشا را باب کردن در میان مردم عرف میشه. 100,000 تا خوبی میبینه، اصلا نمیبینه، یه بدی میبینه، صداش در میاد. مثال خیلی بچگانه یا فقط برای اینکه شما تو جریان بودید معلومه براتون، مجبورم بزنم. ببخشید اونایی که تو این قضیه نبودن و یا اونایی که بعداً در جای دیگه نوارش گوش میکنن، ببخشید مثالش خیلی بچگانه است. 30 تا کاروان رفتی، همش به موقع رفتی، یه کاروان رفتی اتوبوس نرسید، یه روز تاخیر شده، دادش در میاد. 10,000 تا کار کردیم از اول سال تا الان، آمار 83 رو بریم بیرون، به هر سازمان میخواد تو کشور مقایسه کنه، یکی نگفت آفرین، خیلی ها گفتن ولی اون نگفت. اما یه نکته ظریف را میبینه، نسبت به خودی ها بدبین، نسبت به اطرافیان بدبین، زن و شوهرها به هم بدبین، برادر خواهرها به هم بدبین، فرزندان به پدر مادرها بدبین، پدر مادر به فرزند بدبین. بابا فرزند تو قرار نیست که عمدت العارفین باشه تو این زمانه. علی داره میگه سخته کندن خار به دست خالی، قدرشو بدون. چارت اشتباه میکنه نصیحتش کن، نگو چوب تکفیر بلند نکن، جوانی خود یاد رفته، چوب تکفیر بلند نکن. گمنامی و بی‌آبرویی خوبان، خوبان در گوشهای انزوا گمنامند، طرفداران خوبان کم میشوند، انسان‌های خوب حرف‌هاشون غریب میمونه، در جای تیتر نمیشه، بیان نمیشه، فیلم نمیشه، سیدی نمیشه، پخش نمیشه. و جفنگوها، بیمایه‌ها، بی‌آبروها، ندارها، انسان‌هایی که ارزشی از نظر انسانی و الهی ندارن در جامعه روی بورس میان، حرف‌هاشون تیتر میشه، با تیراژ بیت المال حرف‌هاشون روزانه چند بار تکرار میشه. در کنار حرم آقا علی ابن مسرزا بودید شما که تو کاروان این جمله رو دیدید، در کنار حرم آقا علی ابن مسرزا پرفروش ترین سیدی ما میشه سیدی که 4 تا جفنگو دارن من چرت و پرت میگن با سبک موسیقی های غیر مجاز. چه جمعیتی جمع شده بود کنار حرم اینا، زائرین علی ابن مسرزا اومدن معارف کسب کردن از امام رضا برن. این دیگه خیابون لاله‌زار یا مشیر فاطمی یا شارع سینما سعدی و نمیدونم خیابون زند شیراز نیست که، خیابان امام رضا است در 100 متری حرم امام رضا. ندارها، بیچیزها روی بورس میاد، جفنگگوها گل میکنن، جفنگگوها گل میکنن، لغوگوها بالا میروند و انسانهای دارای معارف عالیه به شدت زمین میخورن. 3 دقیقه در یک تیزر تلویزیونی به مناسبت 40 مرحوم حضرت آقای دولابی رحمت الله علیه و سلام الله علیه پخش کردن صحبت های ایشون، هر کس من دیدم که آقای دولابی این بود، آقا چقدر ما تکون خوردی و ساعت ها برای کسانی که هیچ چیز ندارن مایه گذاشته میشه، مصاحبه، صحبت، پدرش، مادرش، برو بیا. این خصوصیت به آخر زمان، این صحبت من نیست، امیرالمومنین روایت، بهار الانوال جلد 51 صفحه 114. اهمیت گرفتن افراد بی اهمیت، اهمیت دادن انسان ها به مسائل غیر بشری و غیر انسانی و الهی مثل پول، متنفلین دارای احترام میشن، مثل مقام های مادی، مثل زیبایی صورت و زیبایی های سیرت، عرفان، سخن حق، اقتداء به اهل بیت جز مسائلی میشه که به قول امروزی ها دموده میشه و به معنای امولگری و ارتجاع نامیده میشه. سیمای یاران حضرت. حالا میام سراغ یاران حضرت، صلوات بفرستید ان شاء الله خودتون باشه. یک، خلوص و شدت توحیدگرایی. قلبهایشان مانند آهن است و در ذات خدا یقینشان مانند سنگ است. هیچ میخی در سنگ قلبشان به ناحق فرو نخواهد رفت. یقین دارن به ذات خدا. اگر خدا یکیست و تمام قدرت عالم دست خداست و قادر متعال است، در هیچ خانه دیگه ای را نمیزنن. و اگر مقلب القلوب و محول الحلب حول و مدبر اللیل و نهار است، در هیچ خانه یا برای تغییر قلوب، تغییر احوال یا تدبیر روزگار خودشون نمیزنن. فقط خدا تو همین زمانه، تو همین زمانه امیرالمومنین داره میفهمه. حالا میرسیم بهش که بازی اخستم داره که بهش میرسیم انشالله. دو، توانمردی و قدرت. اگر آنها بر کوه‌ها یورش برند، از بن برمی‌کنند و این اکسیر تقواست که زندگی قدرتمندانه را برایشان به ارنغال می‌آورند. هیچ مانعی در مقابلشون به لطف تکشون به مرکز قدرت و اعظم قدرت، یعنی خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت عصمت سلام الله علیه مجمعین، هیچ مانعی برایشون اصلا حساب نمیشه. هیچی حساب نمیشه. راحت. در زمان جنگ توجیه بواریان عراق بود. این مش بچه های 18 19 16 17 ساله نشسته بودن، نقشه رو گذاشتن. نقشه ای که اگر تو امروز ببینی با خودت میگی تنها راه عبور از این موانع این است که انسان یک زره پوش فولادی ضد گلوله، ضد حرارت، ضد آب، ضد موانع، با یه دونه از این بیلاج لوش که برداره، ضد خاکریز، ضد گلوله تانگ، ضد گلوله دوشیکا، ضد موشک مالیوتکا، یه همچین چیزی لازمه برای اینکه بتوانیم 100 متر در این مسیر جلو بریم. اما یه بچه نشستن نقشه رو گذاشتن جلوشون. فرماندهی که داشت ما رو توجیه میکرد داشت دستش میلرزید، بر نمیگشت به ما نگاه کنه. همجوری نفسه توضیح میداد، بر نمیگشت به ما نگاه کنه. میگفت من برگردم به این بچه نگاه کنم، اگر وحشت رو در صورت اینا دیدم چیکار کنم؟ یه بار برگشت زیر چشمی یه نگاهی کرد، آرام شد. تنها چیزی که نبود وحشت. تموم شد. کسی سوالی نداره؟ نه. بعد میشیم انشاءالله. چجوری؟ لونش به تو ربطی نداره. من قرار ما رد شیم. و ما را نمی تو ازدامه، اما نمی تو ازدامه، تو دیر نمی دازی، تو رد نمیشی. کوه در مقابلشون هیچی نیست. کلمه آقا نمیتونم، دانشگاه نمیتونم، تو مدرسه نمیتونم، تو خیابون نمیتونم، چیکار کنم، این کلمه مال یاران امام زمان نیست. یار امام زمان هیچی در مقابلش مشکل نداره، هیچ. این امیرالمومنین داره میفرمان. و سه، با این همه در رسد تعداد بسیار کمی از آنها در زمان غیبت مشرف می شوند و توفیق دیدار پیدا می کنند. خیلی کم. دم از تقرب جانان زنند ناکس و کس. تو این دور زمانی که همه برام امام زمان می بینن. همه. می گفت رفتم، گز علما می گفت، رفتم منزل یک بنده خدای بسیار بنده خدا با ما رفیق و پشت سر ما نماز و فلان. می گفت آقا شام تجیب بریم. رفتم نشستم سر سفره، دیدم یه بشقاب گذاشتن بغل سفره، توش دو تا کباب گندیده نیم کاره نیم خورده، با دو تا گوجه گندیده نیم کاره نیم خورده، با یه دو شیش هفت قاشق برنج پوسیده کپک زده گذاشتن این بغل. این چی آقا شد؟ آه ماه پیش که آقا مشرف بودن منزل ما، این تهمونده غذاشونه با تبرکن نگاه داشت. الهی خدا لعنتت کنه، دروغ کن، الهی خدا ذلیلت کنه. یه جمله آقا، در میان جمع‌های متدین و مذهبی 1% 5-10% هستند وظیفه دارن تو را خراب کنن، حواست باشه. آقا این همه جا بره گناهه، این همه جا بره کثافت کاری هست، چرا اینجا؟ چرا به نام امام زمان؟ اصلا جلسه به نام امام زمان رسما برای شهوات.
چرا خب؟ و این قلب امام زمان رو خون میکنه. چندم گفتم براتون اینه، در ادبیات فارسی ما داریم شخصی قرار بود سنگسار بشه، همه سنگش میزدن این محکم ایستاده بود، سنگ آجر فلان هم ببرش نمیورد، یه کسی یه مش خاک پاشید بهش، میخورد دستش، یه نگاه به دستش کرد تکوند، آرام اشکاش جاری شد. خانم بگویم این سنگ زده چی نگفتی؟ این خاکه دل بدید برادر و خواهر، گفت این خودی بود. خیلی فرق داره، تو که اسم دوستی امام زمان، اسم جلسه دوست امام زمان، بدونی چه بلایی کاری که تو داری میکنی یهود در حق امام زمان نمیکنه، روحیه آقا رو داری خراب میکنی. بارها بهتون گفتم 100,000 نفر توی مملکت رو بگیرن اعدام کنن از بابت بزرگترین گناهان، اونقدر بی امثال بنده لطمه نمیخوریم، یکی از شما پاشو گچ بذاره کمرمون میشکن، خدا شاهده. من بارها بچه رسد گفتم این گزارش رو من ندید، وقتی میدید من تا 3 روز مریضم، اگه چیزی هست خدا کمترش کنه. تو همه جا یاران نزدیک امام زمان، یارانی که به نام امام زمان، اسم امام زمان، جلسه امام زمان رسما برای دنیا، برای شهوات، برای ریا و برای خیلی چیزای دیگه، بگه اینا اینطوری نیستن. دم از تقرب جانان زنند ناکس و کس، همای را چه هم ترسد هم نشین شدن با خس. به قیافت میخورن زن. 4 رقیه خصوصیات سیمای یاران، عشق والا به حضرت و به متعلقات حضرت، هر چیزی به نام امام زمان دوست داره، پرچم امام زمان، جمکران امام زمان، صدای امام زمان، قرآن امام زمان، هر چیزی که فکر میکنه به نام امام زمان دوست داره. و همینه که ازش بعضی از مفسدین دارن سوء استفاده میکنن، از عشق تو به متعلقات امام زمان، به کسی که اسم امام زمان برای دوستش داره. چقدر این شعر قشنگه، گفت بوسم معجر لیلی، لیلی از آن بوی زلف خوب لیلی دارد، آن چادر لیلا را میبوسم چون بوی لیلا میدهد، عشق میورزم به پای افزار او، بهران که هست پای افزار او، کفشاش رو دوست دارم، عاشق کفشاشم، برای که ابزار راحتی پاهای لیلیست، شانش بوسم گذارم بر دو چشم، تا زبویش نور گیرد هر دو چشم. متعلقات امام زمان دوست داره. آقا چرا 400,000-500,000 نفر جمع‌گران بودن برای شهر بیشتر، و شبای چهارشنبه عادی من خودم دیدم بالای 200,000 نفر، خیلی جمع عجیبی. چرا عشق به جمع‌گران داره؟ ابزار و متعلقات. سخن امام را برای چشم میذاره، آقا گفته چشم، کلام امام، عشق به کلام امام. 5 داشتن کفایت کافی و وافی، که این کفایت مشروب از علم و عمل است. سوره بقره آیه 2 و تقوا الله و یعلمکم الله، هم تقوا هم علم. در سیمای یاران حضرت در طبق این روایت به این جمعش با این آیه، تقوا و علم دو بال جدا ناشدنیست که باید به هم متصل باشد. آن کسی که فقط فکر میکند با تقوا میتواند منتظر خوبی باشد اشتباه میکند، و آن کسی که فقط فکر میکند با اندوختن و اندوختن و انباشتن علوم در مغزش، که مثل الهمار یحمل اسفارا، به قرآن همجی کتاب رو خودش انبار کنه، میتواند منتظر واقعی باشه، نم اشتباه میکنه. تقوا و علم. 7 شب زنده دار است مردانی که در شبها کم میخوابند و ترسان و مستربند، بر خطه حمام ادامه میده. و اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا و یحزنون بهی انفسهم، شبها رو قدماشو نیستند، با خدا حرف میزنند، قرآن را میخوانند، از قرآن حزن میگیرند، برای دین درد میگیرند و بعد به خواب میروند. یک شبی را بدون درد دین نمیخوابه، حزن از قرآن، یعنی همینا، نه اون عشقای عادی. 8 شجاع و دلاورند، پرکار، کلمات رو یاد کن، علی علیکی نمیگه، پرکار، با انگیزه، خستگی ناپذیر، نترس و مقاومند، عبادت خالص دارند، برای خدا عبادت میکنند،
خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. اون کسی که نقد میکنه اعمال ما رو خیلی آگاهه، سرش کلاه نمیره. خالص و خالص کن، نمیتونی تو عبادت بزرگ از عبادت کوچیک شروع کن، تمرین کن. برای چی اومدی؟ برای چی داری حرف میزنی؟ برای چی داری گوش میدی؟ انگیزت چیه؟ بابا بذاریم یه جلسه که داریم میام یکی رو به خاطر خدا بیان. درخی اغلب برای خدا میان، اما یک عده برای شیطان میان و یک عده به بهانه جلسه با نوای شیطان میان. اونایی که برای شیطان میان جلسه امام زمان رو مستمسک قرار میدن برای اینکه برسن به شیطان، اصلا دستور شیطانه. و اونهایی که به بهانه جلسه با نوای شیطان میان در خدا میاد، اینجا شیطان چشم میبره سمت چیزای شیطونی. یکی رو دیگه تمیزش کن. دو ساعت داری میای دیگه مشهد داری میای، این سری نایب الزیاره امام زمان بودی دیگه، این پنج روز خودت جمع کن دیگه، خجالت نداره آدم نایب الزیاره بشه این آقا چی نوشته کوچیکار کرده. سه روز اعتکاف میای، در 20 روز در سال 100 تا جلسه در سال 100 تا 2 ساعت، اینو دیگه فقط بذار برای نیت تو برای رضای امام زمان. اینو که دیگه ول کنین دیگه این کارا رو، و همین دستتو میگیره تو جامعه بعدی هم که رفتی کمکت میکنه، گناهانت کمتر میشه. اما اگر خدا نکرده باب بعد بشه، قبح گناه در جلسات امام زمان، در ایام متعلقه به امام زمان، در زیارات و عبادات قبح گناه بریزد، مطمئن باش از کثیف‌ترین انسان‌های تاریخ جلو می‌زنی. اینجا رو دیگه پاک باش. تو حرم آقا علی ابن موسی رضا موقع نماز صبح، که اصلا من نماز صبح حرم رو باور کنید تو کربلا و حرم عباس هر دوش خوندم ندیدم. باور کنید نجف رو نخوندیم، صبح نرفتیم، بچه بدینم نرفتیم، نشستم حالا بلند شدیم داره مکبر اقامه میگه، من بلند شدیم برم، بلند شدیم به قبله، خانومه رد شده همینجور داره نگاه میکن. اینجا حداقل این ساعتی که اسمشو گذاشتیم ساعت معنویمون پاکش کنی. فإن الناقد بصیر بصیر تعلم خائنة الأعین و ما تخفی الصدور. از ته قلباتون خبر داره چی رو قایم کردی، چشمهای خیانتکار لو میره. و بدونید بی‌آبرویی در این مکانها بسیار سریعتر از بی‌آبرویی در خیابان هاست. تحمل نمی کنه، سری زمینت میزنن. یعنی چی؟ به بهانه من برو غلطی میخوای بکنی بکن، الحمدلله که همه چی جوره برات، که چی میخواد داشت، همه چی هست، فت و فراغ و نعمت از کتاب خونه ها بیشتره. ارزو رساله لاغلا یا المراقبات من گفتم بخرید 1780 تومن، چیزه دیگه خیلی از اون دست 150 تومن میام بگی برو تموم شد. ده، فرمانبری و اطاعت محض. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. حضرت آقای بهادین رحمت الله علیه السلام الله علیه فهمیدن که عارف عاشق منتظر مدعی عشق امام زمان نمیتواند با حکومت اسلامی و ولیش مشکل داشته باشه. این بابای پیرمرد نزدیک 100 ساله نمیاد دینش رو بفروشه و نورانیتش رو بفروشه. هزار تا کرامت عوام ازش دیدن. سر من توی جمله دروغی بگی حداقل یکم فکر کنی. 11، روشنگر و هدایت بخش است این یاران بر اطاعت بیچون و چرا در راه رضای او چراغ‌های روشن هدایتند، چرا که سرچشمه‌های حکمت در اثر تقوای محض از سرزمین قلبشان بر زبانشان جاری است و مهار خردورزان در دست با کفایتشان است. کسانی هستند که خرد عقلی جامعه را کنترل می‌کنند، علمی را دارن که از تقواشون نشأت میگیره و این علم متقی علم نورانی است و علم نورانی چراغ روشنگر یک جامعه است. در محیط خانهش، در محلهش، در مدرسهش، در دبیرستان و دانشگاهش، در شهرش و در کشورش راه میره، آدم آدم میشه، راه میره، نفس میکشه. بعضی آقا میان توی جایی میشینن آدم عوض میشه، فقط میشینن. بالاتر بریم میگه طرف خاک میکنن تو قبرستون، عذاب از همه قبرستون برداشته میشه. این عالم متقی است، روشنگر است. چراغ روشن هدایت دارد. 12 آرزوی شهادت دارد، یدعون به شهاده و یتمنون یقتلوا فی سبیل الله، تمنای شهادت دارد. خدایا یکی رو دیگه واقعا کار کردیم که سعی کردیم جلسه اینطوری باشه، عشق به شهادت زن و مردش. بدون آرزوی شهادت نمیخوابد، بدون آرزوی شهادت بلند نمیشود، قنوتی را بدون دعای برای شهادت نمیگذراند، سجده ای را بدون دعا ترک نمی کند، لحظه ای را از یاد شهید غافل نمی شود. و چقدر لطف کرده خدا ما در زمان قرار داریم که چسبیدیم به شهدا، چقدر خدا لطف کرده. و 13 خونخواه حسین ابن علی است، شعارهم یا لثارات الحسین، چقدر بشر می رن شعارش این است، ای خونخواهان حسین، عشق برای حسین، عشق به حسین، فراموش نمیشه لحظه. صلوات بعدیتون رو بازم به حالتر بفرستید. حالا بحث داره اخص میشه با حدیث دارم خدمتتون میگم، با روایت آدرسم دقیق میگم. در نور الثقلین از روضة الکافی نقل میکنه، حضرت صادق میفرمان اشخاصی هستن که قبل از ظهور مهدی با دشمنان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مقابله و آنها رو نابود میکنن. حدیث دوم بهار الانوار جلد 6 صفحه 216، حضرت در شرح آیه اولی بعث شدید، کسانی که خیلی محکم استوار هستن و زمین ساز حکومت امام زمان هستن، میگه والله اونها اهالی قمند و مردی است از قم که بلند می شود. در جلد 20 شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید سنی معتزلی روایت نقل میکنه، میگه در مسجد آقا امیرالمؤمنین مشغول خطبه بودند، اشعث ابن قیس منافق وارد شد در حالی که گویا از ایرانیان کینه عمیق بر دل داشت و فریاد کشید وسط خطبه، گفت یا علی این سرخ رویان کی هستن دور بر خود جمع کردی؟ در عرب اون زمان به ایرانی ها به لحاظ این که همینطوری سفیدتر از اونها بودن و حالا گناهشون گل داشت، عرب ها میگفتن سرخ پوست یا سرخ رو. خودتونی سعد بن سوهان میگه نگاه کردم دیدم امیرالمومنین دست هاشو به هم پیچوند، پاهاشو اینجوری به هم داره فشار میده، غضب. علی قصه سعد، کسی که 23 سال دم نزد عصبانی نشد، زنش رو زدن صداش در نیامد، رگ گردنش متورم شد. علی به سرخی گرایید، گفتم باید کمک کنم به علی، سعد بن سوهان بزرگواری بوده، تنها کسی است که در جنازه امیرالمؤمنین خطبه خوند، خطبه وداع امیرالمؤمنین رو حسن ایستاده، حسین ایستاده، ابوالفضل العباس ایستاده، زینب عقب‌تر، سعد بن سوهان خوش بر خوند وقتی می‌خواستن دفن کنن. خیلی انسان بزرگواری، میگه به داد علی رسیدن، بلند شدن گفتن یا علی این اشعث‌ها برای ما ارزشی ندارن، جوابشو نمی‌خوای بدی؟ امیرالمؤمنین سرش رو یک چند لحظه پای انداخت و این جملات عجیب رو گفت که اشک شوق در چشم هر ایرانی جمع میشه، از رو دارم میخونم براتون. اینو داره ابن ابوالحدید میگه، عرب سنی، نه دینش با ما میخونه نه ملیتش. میگه علی فریاد کشید، شما گمان کردید که من به واسطه این حرف ها این جوانان سرخ روی را از اطراف خودم رها و آنها را جواب میکنم؟ هرگز. اگر دین خدا را، اگر این عمل را انجام بدهم از جاهلان خواهم بود. اینها دین خدا و اسلام را یاری خواهند کرد، بدانید و آگاه باشید ای اعراب، اگر شما شمشیر زدید و آنها را با اسلام آشنا کردید، اما زمانی می آید که آنها شمشیر می زنند و گردنهای شما را برای بازگشت به اسلام نرم می کنند و آن قبل از ظهور مهدی سلام الله علیه خواهد بود. سی سی تا روایت گشتم خدا شاهده دو تا نابشو دارم بودم قبل این زحمت بودی من مردم امروز از سردرد تا بنستم این دریا. اینو دقت کن شر ابن ابل حدید جلد 20 صفحه 284 سنیه معتزلی داره میگه روایت از کی؟ از قول دو نفر، یک احمد ابن حنبل، دو عبدالله ابن عمر. احمد ابن حنبل پیشوای مذهب حنبلی، حنبلی ها. عبدالله ابن عمر پسر عمر ابن خطاب. اینو باید اونا نقل میکنن. شیرین این جمله از احمد ابن حنبل بگم، فرزندی داشت احمد ابن حنبل که بسیار عالم و متقی بود و اونم بزرگوار بود، خود حمله بودن بزرگواری احمد ابن حنبل. در حال دیگه هر کسی ممکن اشتباه کنه. یک زمانی از بابام سوال کردم، گفتن بابا از اصحاب رسول خدا خواص اصحاب اونا که اعتماد داری نام ببرد. بابا شروع کرد نام بردن، ابی بکر، عمر، عثمان، همه رو برد، طلحه، زید، زبیر، همه رو اصحابی که میشناخت اسم برد. گفت همه اصحاب رو اسم برد و تمام شد اسمی از علی نیاورد. گفتم بابا علی را جز اصحاب نگفتی، قضیه چیه؟ میگه پدرم تا اسم علی آمد شونهاش لرزید، عشق در چشمانش حلقه زد، گفت پسرم تو از اصحاب سوال کردی و من از علی نگفتم، علی جان پیغمبر بود. روایت از احمد ابن حنبل پیشوای مذهب و سلک حنبلی اهل سنت، عبدالله ابن عمر فرزند عمر ابن خطاب، کتاب فردوس الاخبار جلد 5 صفحه 366. خداوند قدرت را، قدرت شما را از عجمها قرار می‌دهد. آنها چه شیرانی هستند که اهل فرار نیستند و شما را می‌کشند و دشمنان ولایت را نابود می‌سازند. تو رو خدا این همه تعریف اینجوری با این صلوات باید جهادی بودن و خودتو نشون بدی؟ اما نکته فعیل برخی از جهادگران داغ را نخوریم. گفتم اول بحث، گفتم میخواییم سفیانی زمان رو معرفی کنیم. این کلمه خیلی جرأت میخواد، چون من خودم گفتم که اون شرایط قبل از ظهور رو ما با تداعی معانی شاید بتونیم معرفی کنیم. اون چیزی که برطبق روایت ما نزدیک از تو سفیان زمان میگیم شاید باشه شاید نباشه، اگر باشه خوشا به حال ما، چون ظهور چسبیده به سفیانی است. یعنی سفیانی آخرین و چسبیده ترین مطلب به ظهور قصد سفیانی است. دقت کنید مصاحبه ای که الان براتون میخوام بخونم، مصاحبه ابو مصعب از زرقاوی، طراح حمله کربلا، اون بمبگذاری در کربلا و قائم مقام و سخنگوی حزب القاعده است. این مصاحبه رو سازمان سیا منتشر کرد، شبکه العالم مصاحبه رو پخش کرد، در سایت اینترنتی خود القاعده این مصاحبه اومده. من دیشب خودم دیدم مصاحبه رو کامل، من دیشب خوندم و البته فیلتر گذاری شده، به بدبختی رفتیم توش دیگه. میگم فیلتران بعضی وقتا چلو تحقیق رو میگیره، آخه بابا نمیدونم چی دوریه، حداقل یه بحثی باشه که آدم بتونه بعضی وقتا تحقیق خود بکنه. آدم این جوریه گرفته، مثلا طرف میگه آقا من می‌خواستم راجع به زاد و ولد خرگوش تحقیقات کنم، می‌خواستم خرگوش بزنیم چون یه کلمه سکس هم تو این کلمه داره دیگه، سکس زاد. آ فیلتر شده بابا، می‌خوام اینو با خرگوش همون چه کار کنه. فیلتره مقداری خیلی کلی شده. ببینید مصاحبه اینو میگه، استراتژی خود رو در برابر دشمن برمی‌شمارد. کلمه اول میگه دشمنان ما چهار گروه هستند در زمان فعلی: یک امریکا، دو کردها اکراد، سه پلیس عراق و ایان و مظاهر آنها و غیره. انجام دادیم تا یه مدت و انشاءالله در آینده بیشتر خواهد شد. سلامتی این شیعیان را به عنوان دشمنان در کمین نشسته در لباس دوست توصیف کرده و آنها را مایه اختلاف در اسلام دانسته و قتل آنها را از قتل خوارج واجب‌تر می‌داند. این مصادره رسمی سخنگوی القاعده است. بعض از ماها تو ایران داریم گول می‌خوریم. مصادره رسمی شه. وی اهل سنت را در خواب قفلت فرو رفته دانسته و میگوید به نظر ما شیعیان کلید تغییرند. منظورم این است که هدف قرار دادن و ضربه زدن به این افراد در عمق دینی، سیاسی و نظامی آنها موجب تحریک آنان خواهد شد و اگر ما موفق به کشاندن آنها به میدان جنگ فرقه گرایی شویم، آنگاه می توانیم اهل تسنن غافر را در هنگام احساس خطر موجود و مرگ حتمی به دست این افراد بیدار کنیم. راه حل بیداری جهان اسلام به قول اونها تحریک نظامی، دولتی، حکومتی و سیاسی شیعیانه، برای اینکه بیانشون با اهل سنت به جنگشون بکشن تا اهل سنت از خواب غفلت بیدار شن. نگاه کنید تو رو خود استراتژی رو، من بحثش رو میخونم. حالا علائم ظهور سفیانی و طبق روایات منطقه ظهور دمشق، یا به قول درستش که میدونید دمشق، اردن، حلب و حمص یا حمص، اینها الان میشن مراکز فرمانروایی سوریه، اردن و لبنان. این مرکز ظهور سفیانی است و عراق. روایت خوب دقت کنید، مصاحبه رو گوش دادید، روایت هم دقت کنید. سفیانی و یارانش ظاهری به شدت مذهبی دارند و تلاش بسیار زیادی در جهت مذهبی جلوه دادن جنبش خود می کنند. توی گزارش گرویتر از همین زرقابی نوشته بود، جمله قشنگی خندم گرفت. نسو زرقابی مانند انسانی است که 1800-900 سال پیش زندگی می کرده، با همون تیپ، با همون لباس، با همون ریش، با همون قیافه و با همون فکر، دفعه ورش داشتن گوشنش اینجا. این ظاهرش در نسخه خطی ابن حماد صفحه 75 اینجوری می‌نویسه: سفیانی در اثر عبادت بسیار زرد رنگ به نظر می‌رسد. سفیانی اگرچه شدیداً، خوب دقت کن روایت‌ها، سفیانی گرچه شدیداً خود را دشمن رومیان، تو پرانتز گفتم براتون دو جلسه قبل غربیان، رومیان و یهود نشان میدهد، اما سرانجام به عنوان خط مقدم دفاعی به نفع یهودیان و نیروهای نظامی رومی با ارتش مهدی عجل الله تعالی وارد جنگ میشود و پس از شکست با باقی مانده نیروهایش به سمت لشکریان غربی میگریزد. سواد سوم، کینه‌توزی از بارزترین صفات سفیانی، مال همون ابن حماده ها، کینه‌توزی از بارزترین صفات سفیانی و یارانش و نقش سیاسی او ایجاد فتنه در میان مسلمانان و تحریک تسنن در مقابل شیعیان است. کاری که الان القاعده داره انجام میده. ببینید نرید فردا بگید انجام گفت سفیانی بن لادن. من دو تا چند تا روایت رو با یه مصاحبه کنار هم گذاشتم، ان شاء الله اینطوری باشه. و این چسبیده ترین واقعه نسبت به ظهور است. چسبیده ترین جنگ با القاعده حتمی است. اینها کثیف ترین امت پیغمبرند. از یهود اینا خبیث ترند. گول نخوری آقا، در خباستشون همین بس که بزنن این همه مردم بیگناه تو کشور مختلف بکشن. خب اصلا به شیعیان کار نده، بساده که تو اسپانیا داشتن و تو امریکا داشتن. یعنی خباست بالاتر کدوم دینی ما اجازه میده که به خاطر اینکه ساختمان‌های دشمنانمون خراب شده و بچه‌ها و کودکان و زنان و فرزندان بیگناه زیر آوار تیکه تیکه شدن خوشحال باشیم؟ هیچ دینی ما همچی اجازه نمیده. هیچ مصاحبه ملای شیعه نکرده. اینقدر خبیث همچی کاری که تو اسپانیا رسمان هم روحته میگیرن. و اینها الان بزرگترین موانعن. یعنی قبل از جنگ ما با اسرائیل اولین جبهه، خط مقدم جنگ ما با این سفیانیست که از خودمونه در کشورهای عربی با این شعارها شدید دارن. اول با شعارهای ضد امریکایی نیرو جذب میکنن برای عربهای ندید بدید نسبت به مبارزه، و بعد میان این مسائل مذهبیشون رو رو میکنن، مسئله مذهبیشون رو. گول نخور عزیز من، گول نخور، دقت کن. آخر از زمان شناخت مرد و نامرد و سر و ناسر خیلی مشکل میشه، خیلی مشکل میشه. این سلواتی که هم خط بفرمایید قسمت آخر هست. و الحمدلله تونستیم تو حدود یک ساعت خورده این بحث رو تونیم جمعش کنیم که انشالله خدا بخواد تا آخر ماه شعبانی بحث معرفت نزا به یه جایی برسه. بحث انتظار تموم نمیشه، معرفت بوده، سیاست بوده، حقیقت هم بوده، هر کدوم اولش جلسه. هنوز بنده چند تا بحث دیگه انتظار تو ذهنم هست، حکمت انتظار، فلسفه انتظار، شهادت و انتظار، عافیت و انتظار، اینا رو همه رو داریم. اگه چند جلسه میشه هر چقدر ماه شعبان زنده باشیم که انشالله نخوریم اصلا شعبان دیگه رو نبینیم قبل از ظهور، ما این بحثا رو داریم. اما خیلی شاید بی‌معرفتی باشه در این زمانه که خیلی از این مسائل زود میگذرن، ما از قضیه درگذشت شاعر بسیجی بعد از جنگ، یعنی برادر گرامیمون که دوتا همزولم بایشون بودم در چند تا شهر در امان مشترک داشتیم، برادرمون ابوالفضل سپهر، ما هم بگذاریم. کسی که به سن و سال خیلی از شماها بود بسیجی داغ جنگ ندیده، جنگ ندیده. یه دوست دو نکته از زندگیشون خدمتتون میگم و بعدم یه شعر، یک از شعراش انتخاب کردم که به قول خودش شعر نیست، زبونه، اشکالات قافیه داره شعرش، اشکالات وزنی داره، همه واقفن، ما هم که زیاد با شعر آشنا نداریم واقفیم، اما واقعا زبان حال بود. اونم خدمتتون عرض میکنم. در مصاحبه که با ایشون داشته یه صحبتی بود خیلی جالب بود راجب شهادت، اینا صحبت بود، بعد گفتن که آیه سپهر شما جبه رفتین؟ گفت نه. چرا؟ گفت سنم نمیخورد. بلا فاصله بدون مکس، بدون اینکه هیچی بذاره اصلا نفس بکشه کسی که سوال میکنه، گفت نه اینکه اگه سنم میخورد میرفتم. خیلی الان ما میگن ما میریم، بیا آقا اینی که سنشون نمیخوره رو افتخاری میدونن که آقا این ما بودیم میرفتیم، منو نیست. خیلی ها بودن نرفتن، من سمی ترستان بودن نیومدن، طلبه هم بودن نیومدن، پاسدار بودن نیومدن، من سلاق برم هم پاسدار بود نیومد شده، بسیجی بودن چند سال تو بسیجی بودن نیومدن، آموزش نظامی هم دیده بودن. گفت جبه رفتن جیگر میخواد و عشق، هر کسی نمیتونه بره. توی سمیناری به اشتباه معرفیش کردن چون ناراحتی کلیه و کبد و اینها داشت و خب معلوم بود رفتنیه. گوینده به اشتباه گفتش که در خدمت شاعر گرانقدر بسیجی تو شهر ری، جانباز جنگ و دفاع مقدس و رزمنده برادر سپهر است. من گفت بسم الله الرحمن الرحیم، چیزی گوینده گفت دروغه، بنده نه جانبازم نه جنگ رو دیدم نه اصلا بچه هم به این چیزا نمیخورم، من فقط افتخارم یه نوکری بچه رو از من دار دارم میکنم. انسان فوق العاده عجیب و متواضعی، اما در رویاتش که نگاه میکردی از بچه های داغ دیده یه هنوز وصل جنگ چیزی کم نداشت، گویا که سالها با شهدا مأنوس بود، گویا که تمام این خطا رو شکسته بود. یه اتفاقی برای مرحوم سپهر میفته و در یکی از بحث‌های تفحص که جنازه داشتن کشف می‌کردن، تو تفحص زیاد کار می‌کردن، یک لگن، قسمت لگنی پای پشت پا، پاشنه پای یه شهیدی رو بیرون میاد، اینو می‌بینه، برمی‌داره می‌بوسه. از اونجا بعد زندگی ابوالفضل سپهر عوض شد، اصلا کلن تغییر کرد. این پابوسی استخوان یک شهید چی به این داد هیچ کی نفهمید، سوزش به مراتب بالا رفت. جوری شعر میگفت گویا واقعا خودش جانباز است، جوری از شهید میگفت گویا واقعا خودش شهید است. در اون شعر علای کربلا که یه وقتی حالا چون مناسبتی توی شعر براتون میخونم، حیف امشب اینطوری بخونیم، گویا که تو خط داره میجنگه. خب اینو بچه های جنگ میفهمن، کسی که تو خط نبوده اینو نمیتونه اینجوری شعر بگه. این از این نیست که بشینه با شهادت رزمنده صحبت کنه، شهادت کتاب خاطرات بخونه بتونه بگه، این مثل بردنش تو اون زمان، نشونش دادن چیزایی رو. تقیات عجیب مذهبی، یک لحظه بدون وضو نبود. دوستانش تعریف میکردن، گفتن تو خواب قلط میزد، از چرت بیدار میشد با میشد وضو میگرفت برمیگشت میخواد، قلط میزد. بسیار پاک، نورانی، مقدس. یه دیگه دوستانش نقل میکرد، میگفت یه دونه سویچ بود، سر این سویچ اینو چیز قلمبیت از من شبیه قلب فلزی آهنی با دوتا زائده، سر این سویچه بود، پیرنگ داشت، اینو میذاشت جیب پیرنش، بعد بکن پیرنش جیب نداشت، این دستش میگرفت جیب شلوارش نمیذاشت، داریم دستش میکنیم به سپر و امام حسین، میگفت رفتش کتیم حقوق از این چیه اینقدر احترام میکنی بهش، میخوای بخوای میزوری بالا سرت، نمیدونم میخوای بی وضو هستی سری از خود جداش میکنی، وضو میگیری بعد دوباره میزه دست میگیری، تو جیب شلوار نمیذاری، همیشه جیب پیرنت میذاری، همیشه دستت بازی میکنی، نوازشش میکنی، این چیه؟ آقا یه ترانزیستوریه. یه روز اصلا دکونی یک از بچه ها توی اونجا لوازم صوتی حیات مذهبی رو تعمیر میکردن، دستگاه اکوی مثلا یه حیاتی رو باز کردن، یه ترانزیستوره که این ترانزیستور تو میکروفون کار میکنه و هنر این ترانزیستور اینه که صدای گوینده رو میگیره با تمام توان بیرون میده، همین کاری که الان داره میکنه. میگه با این سوخته اومدن عوضش کردن، من دقت کردم دیدم این برای این که صدای حسین را بتونه برسونه همه وجودش رو سوزونده. من به این نگاه میکنم کیف میکنم، از من جلوه وجودش برای حسین سوخته، همه وجودش برای حسین سوخته، من که به این نگاه میکنم کم میارم، کم میارم، میخوام جلو چشم باشه، یعنی با همه وجود سوخته، میخوام ازش یاد بگیرم چگونه میشه با همه وجود سوخت. ببین دیدگاه چقدر من و تو فرق میکنه، شعری که خودش گفته ببین چقدر قشنگه، سماوری که به عشق حسین میجوشد، تو یاد نشسته سماور داره میجوشه، بخار داره میزنه برا، سماوری که به عشق حسین میجوشد، بخار رحمت آن عیب خلق میپوشد. دیدگاه چقدر دیدگاه عجیبی، و این در همون جوانی در همین سن و سالی که داشت اجازه ندادم بمونه و بر میگرده، حتما بر میگرده، و چقدر زیبا رفت و چقدر قشنگ رفت و چقدر دردمند، یادش کنیم. امشب یه شعر از شعرهای قشنگشو که در حقیقت زبان حال یک جانبازیه که رفت جده و برگشت براتون میخونم و انشالله وصلش میکنیم به مصیبت کربلا انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اتل نتل یه بابا که اون قدیم قدیما حسرتش رو میخوردن تمامی بچه ها. خوب دل بده. اتل نتل یه دختر دلدونه باباش بود، بابا هر جا که میرفت دخترشم باباش بود، اون عاشق بابا بود، بابا عاشق اون بود، به گفته بچه ها بابا چه مهربون بود. یه روز آفتابی بابا تنها گذشتش، عازم جبهه ها شد، دختر رو جا گذشتش. چه روزای سختی بود اون روزای جدایی، چه سالای بدی بود ایام بی بابایی، چه لحظه سختی بود اون لحظه رفتنش، ولی بدتر از اون بود لحظه برگشتنش. هنوز یادش نرفته نشون به اون نشونه که اون خودش رفته بود اما آوردنش به خونه. زهرا به اون سلام کرد، بابا فقط نگاش کرد، ادای احترام کرد، بابا فقط نگاش کرد، خاک کفش بابا رو سرمه یه تو تشاش کرد، بابا جونو بغل کرد، بابا فقط نگاش کرد. اتل متل یه بابا، یه مرد بی ادعا، براش دل می سوزونن تمامی بچه ها، زهرا به فکر باباش، بابا تو فکر زهرا، گاهی به فکر دیروز، گاهی به فکر فردا.
یه روز میگفت که خیلی براش آرزو داره، ولی حالا دخترش زیرش لگن میذاره. یه روز میگفت دوست دارم عروسی تو ببینم، ولی حالا دخترش میگه به پات میشینم. میگفت برات بهترین عروسی رو میگیرم، ولی حالا میشنوه تو خوب نشی نمیرم. وقت قضا که میشد سرنگ و بر میداره، یه زرده یه تخم مرغ توی سرنگ میذاره، گوشه یه لطف بابا سرنگ رو میفشاره، برای عشق چشمش هی بهونه میاره، گسته نخور بابا جون عشقم مال پیازه، گسته نخور بابا جون عشقم مال پیازه. بابا با چشماش میگه خدا برات بسازه. هر شب وقتی بابا رو میخوابونه توی جاش، با کلی اندوه و غم میره سر کتاباش، حافظو بر میداره راه گلوش میگیره، قسم میده حافظو خاجه بابام نمیره، تو چشمشو میبنده خدا خدا میکنه، با آهی از ته دل حافظو وا میکنه، فال و شاهد فال و به یک نظر میبینه، نمیخونه چرا که هر شب جواب همینه. اون شب که از خستگی گرسنه خوابیده بود، نیمه شبی چه خواب قشنگی رو دیده بود، تو خواب دیدش تو یک باغ، توی باغ پر از گل، پر از گل شقایق، میون رودی بزرگ نشسته بود تو قایق، یه خورده این طرفتر میون دشت و صحرا جایی از اینجا بهتر، بابا سوار اسبه مگه میشه؟ محاله. بابا به آسمون رفت تا پشت یک در رسید. کجا بریم امشب با این شعر مقدمه؟ معلومه کجا باید بریم. السلام که بابا اومده که بابا اومده یارو قیه الهی که من بمیرم برا قضا و قصد بگو که جمع شده چرا بلور عشق روی قصد زهرا آمده بانه سر خانم را قیه داره اینجوری حرف میزنه دختر کوچولو چرا تنه کبوده با صدات گره دخترم لباسای پاره تو آتیش زده به جگرم چرا لباسات پاره از مادر مادر بعد خدمت همه نکم خانوم همه جان یه کمک هم دون بس جا دارم از خرم میکنن یه لباس نایی نداری بدی من بپوزم اینا فکر میکنن من گدای خیابونای شامم زهرا جان چی داری میبینی؟ رنگ تموم صورت نیلی آسمونی گریه دوست دارم گریه نکردی رنگ تموم صورت نیلی آسمونی حالا دیگه مثل منی قد تو هم کمونی منم یه روز تو مدینه دیلی شدم قد خبیده نمیدونی که مادره تو کوچا چی گشیده همچی که خانوم رو پیچیدن دایه ندا و کفن یه هر فرد فاطمه تن تو هم غریبونه شبونه شد با تو کفن اما خوشبالت تن تو هم غریبونه شبونه شد با تو کفن اما غریب من حسن نمونده راش یه پیران دمون دراز بیر زنم غریب حسن به دل گویم به دل گویم یارو غیه یارو غیه به دل گویم به دل سری آمده شا یارو قیه یارو قیه به دل گویم زیاد رخ نداری ما یارو قیه یارو قیه به دل گویم به دل گویم